صدای ایران، رادیو ایران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر رخیص بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
دلی خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباس
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رسید، کس بی کس تویی، مانده بی کس، همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا. سلام.
سلام بر شما مهرورزان، به فرهنگ مردم ایران زمین.
عزیزان، ایران ما یکی از گهواره‌های تمدن و فرهنگ و وجب به وجب خاک پاکش، جلوه‌ای از هویت و اصالتی ارزشمند رو به نمایش می‌ذاره.
بله، این بار هم قصد دارین شما فرهنگ دوستان ارجمند رو با گوشه ای از آداب و آیین‌های مردم نواحی مختلف کشورمون بیشتر آشنا کنید.
یاران عزیز، یکی از سنت‌های کهن ما ایرانی‌ها برگزاری جشن نامگذاری نوزاده که در بسیاری از مناطق کشور در شب ششم تولد نوزاد با آدابی خاص برگزار میشه و یکی از مهمترین و پرهیجان ترین شب هاست. مراسم نامگذاری نوزاد یا به قول مازنی های عزیز نومبشتن در نواحی مختلف ایران باورها و آداب و آیین های ویژه‌ای داره.
در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شب ششم تولد نوزاد رو شب اسم گذارون می گفتند و در این شب هر خانواده با توجه به توان مالی و جایگاه اجتماعی شامی رو تهیه می کرد. اگر مراسم اسم گذاران نوزاد در فصل زمستان بود، علاوه بر غذاهای مختلف حتما ششنداز هم درست میکردن.
حالا براتون بگیم که برای تهیه ششنداز پیاز رو رنده میکردن و بعد اون رو در روغن تفت میدادن و یک استکان سرکه و قند هم به اون اضافه میکردن و در آخر هم به تعداد افراد در اون تخم مرغ میشکستن. البته پختن شیرین پلو هم از واجبات شب شش نوزاد بود.
همچنین در شب شش نوزاد تا نیمه شب خانواده نوزاد قرآن، دعا و چلقل و الله و آیت الکرسی می خوندند.
در روستای طالب آباد از توابع شهر ری هم به شب شش تولد نوزاد شب خیر گفته می شد که در این شب خیشاوندان به دیدن نوزاد میرن و هدیه ای رو تحت عنوان سرنافی روی قنداق اون میذارن.
مردم بلوچستان هم شب شش تولد نوزاد رو در اصطلاح شب ششگانی میگن و در این شب پدر نوزاد گوسفند، گاو یا شتری رو قربانی میکنه و اقوام و آشنایان رو به خانش دعوت و بعد نام نوزاد رو انتخاب میکنه.
در گذشته اهالی سیرجان کرمان در شب شش تولد نوزاد برای نوزاد نامی رو انتخاب میکردن و مشغول دایره زنی، شعرخوانی و شاهنامه خوانی میشدن و طبق باورشون برای دوری نوزاد از بلا و آسیب شیشه ای رو هم روی پشت بام میگذاشتن و برای همین هم شب شش تولد نوزاد در بین مردم سیرجان به شب شیشه معروفه.
در خراسان هم در شب ششم تولد نوزاد خیشاوندان نوزاد دور تا دور اتاق می نشینند و تا صبح نوزاد رو دست به دست می کنند، شعر و دعا می خونند و دایره می زنند. بعد روحانی محل یا یکی از ریش سفیدان مؤمن فامیل نوزاد رو بغل می کنه و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه می گه و بعد هم برای نوزاد نام یکی از ائمه اطهار علیه السلام رو انتخاب می کنه.
در بیرجند در استان خراسان جنوبی هم مراسم نامگذاری نوزاد معمولاً در شب ششم برگزار میشه. در این شب اقوام و بزرگان فامیل دور هم جمع میشن و پدر یا پدر بزرگ خانواده نوزاد رو دست به دست میکنه و شخصی که نوزاد رو از بغل دستی میگیره اینطور میگه: بده بچه، بده بچه. و شخصی هم که بچه رو میده میگه بگیر بچه، بگیر بچه. شب شش یار بچه، خدا نگهدار بچه، مقراض به قنداق بچه.
بعد نوزاد رو به شخص کناری خودش تحویل میده. این دست به دست کردن نوزاد چندین بار تکرار میشه. بعد هم با شربت، چای، شیرینی و میوه از مهمانان پذیرایی میشه. در گذشته همچنین در بیرجن رسم بود که در شب ششم تولد نوزاد مادر و فرزندش لباس قرمز میپوشیدن و اهل خانه اتاق مادر رو با پارچه های قرمز تزیین می کردند و اقوام برای صرف شام دعوت می شدند.
در تبریز هم مراسم نامگذاری نوزاد در شب 6 برگزار میشه و در این مراسم بعد از انتخاب نام نوزاد یک نفر در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ اون هم اقامه میخونه و بعد نوزاد رو به نفر سمت راست خودش میده و این کار تکرار میشه تا مجدداً نوزاد به دست نفر اول برسه و موقع دست به دست دادن این اشعار رو میخونن: ال اوشاقه ور اوشاقه الله سخلا بو اوشاقه، یعنی بچه رو بگیر، بچه رو بده، خدایا این بچه رو حفظ کن.
خب بخشی از ادبیات عامیانه کشورمون قصه ها و افسانه های پر رمز و راز جذاب و پندآموزه که شنیدنش بسیاری از ما رو به دنیای شیرین کودکی میبره و لحظه های خوشی رو یاد ما میاره.
در این بخش از برنامه قصد داریم سراغ قصه ها و افسانه های عامیانه مردم همدان بریم و افسانه ای رو براتون نقل کنیم.
میگن روزی روزگاری خروسی در کنار خانواده ای زندگی میکرد. یک روز این خروس صبح زود از لانش بیرون آمد و رفت پی پیدا کردن دانه. همینجور که داشت زمین رو چنگ میزد خاری به پاش رفت. ناله کنان به سراغ دختر خونه رفت و از اون خواست تا خار رو از پاش در بیاره. اما دختر گفت: ای خروس، اول صبح چه حوصله‌ای داری؟ برو که من اصلاً حالش رو ندارم.
خروس ناله کنان به سراغ پسر خونه رفت و گفت: پسر جان، بیا و این خار رو از پای من در بیار. پسر در جواب خروس گفت: واقعاً که دلت خوشه، برو، من وقت این کارو ندارم.
خلاصه خروس قصه ما پیش هر کدام از اهل خانه که رفت بهانه شنید. ناچار به سراغ پیرزنی که در اون اطراف در حال پختن نان بود رفت و گفت: ننه جان، بیا و این خار رو از پای من در بیار.
پیرزن گفت: آخه من به تو چی بگم؟ تو جوونا رو گذاشتی و اومدی سراغ من؟ آخه من چشم درست و حسابی دارم.
خروس اونقدر آه و ناله و التماس کرد تا پیرزن بر زحمتی بود خار رو از پای خروس در آورد و انداخت توی تنور. خروسم رفت تا شاید این دفعه دانه‌ای پیدا کنه، اما هرچه گشت چیزی پیدا نکرد. اوقاتش تلخ شد و با عصبانیت به سراغ پیرزن رفت و گفت: ننه، من هر چی گشتم چیزی برای خوردن پیدا نکردم. اون خار اول دشت من بود، باید اونو بخورم تا دشتم کور نشه.
پیرزن گفت: خروس بازی در نیار، یه بار میگی خار از پام در بیار، یه بار میگی اونو پس بده. خروس گفت: همین که گفتم، من خارمو میخوام. پیرزن با عصبانیت گفت: مگه ندیدی خارو انداختم تو تنور؟ چه جوری درش بیارم؟ سوخت و دود شد و رفت تو هوا. اگر گرسنه‌ای از این خورده نونها بردار و برو. اما خروس ولکن نبود و پشت سر هم میگفت: من خارمو میخوام، خارمو میخوام، اونو پس بده.
پیرزن که حسابی از دست خروس عصبانی و کلافه شده بود چوبی رو که با اون تنور رو به هم میزد برداشت و محکم زد توی سر خروس. خروس بیچاره گیج شد و افتاد یک گوشه‌ای. پیرزن هم سرگرم کارش شد. چند دقیقه بعد خروس که حالش بهتر شده بود از جاش بلند شد و یواش یواش رفت نزدیک پیرزن و همین که پیرزن رفت به تنور نون بزنه، خروس یک دست از نونهای پیرزن رو برداشت و فرار کرد.
و خروس قصه ما رفت و رفت تا رسید به چند چوپان که در زیر سایه درختی در حال خوردن شیر بودن. خروس به چوپان ها نزدیک شد و گفت: دوستان، چرا شیر بدون نون میخورین؟ من براتون نون گرم و تازه آوردم، تریل کنین تا من برم و برگردم.
خروس این رو گفت و رفت و چوپان ها نون ها رو در شیر ترید کردند و منتظر موندند، اما خبری از آمدن خروس نشد. چوپونا که خیلی گرسنه بودند طاقتشون تاق شد و شروع کردند به خوردن. چند دقیقه بعد خروس از راه رسید و گفت: پس سهم ترید من کو؟
چوپان ها به هم دیگه نگاه کردند و هر کدوم دیگری رو متهم به خوردن سهم خروس کرد. خروس با ناراحتی گفت: بس کنین، بس کنین، من از صبح چیزی نخوردم، خیلی گرسنم، یالا سهم منو بدین.
چوپان ها که دیگه چیزی برای خوردن نداشتن به تمسخر به خروس گفتن: قصه نخور خروس جون، الان برای جیگر گوسفند کباب میکنی. خروس از این حرف چوپونا عصبانی شد و گفت: دارین سر به سر میذارین؟ یا لازود باشین سهم منو بدین، وگرنه.
یکی از چوپان ها حرف خروس رو قطع کرد و با عصبانیت گفت: وگرنه چی؟ خروس پررو. و بعد با چوب دستی محکم زد تو سر خروس. خروس بیچاره گیج شد و افتاد به گوشه‌ای و چوپان ها زدن زیر خنده.
بعد از چند دقیقه حال خروس بهتر شد و رفت یه گوشه و پنهان شد و وقتی چوپان ها خوابشون برد، آروم و بی صدا به گله نزدیک شد و قوچ جلوی گله رو برداشت و رفت و رفت و رفت تا به شهری رسید. دید اونجا عروسیه و اهالی چیزی برای قربانی کردن جلوی پای عروس ندارن. دوستان، خروس قصه ما دلش سوخت و با صدای بلند گفت: صبر کنید، صبر کنید، قوچ گله رو آوردم.
همه مردم نگاه کردن دیدن بله، خروس یه قوچ چاق و چله آورده. خروس فوراً قوچ و جلوی پای عروس گذاشت و گفت: اینم قوچ قربانی، همش مال شما، فقط جگرش مال من. وقتی قوچ رو سر بریدن همه جمع شدن، یکی کله پاچه اونو برد، یکی دل و جیگر و قلوه و
خلاصه هر کسی یک تیکه از گوشت قربانی رو با خودش برد. و بعد از رفتن مهمان ها و تمام شدن گوشت، خروس این ور پرید اون ور پرید. بعد به صاحبخونه گفت: جیگر گوسفند که سهم من بود کو؟ جیگرم رو بدین که خیلی گرستم و از صبح چیزی نخوردم.
و صاحب خونه که از این کار مهمان ها ناراحت شده بود گفت: خروس پدر آمرزیده، با این کاری که کردی ما رو انداختی تو مخمصه، قوچو که بردن هیچ، خونه زندگیم هم داغون کردی.
خروس گفت: من کاری به دیگران ندارم، من به شما یک قوچ دادم، اون وقت شما نمیخواین جیگرش رو هم به من بدین؟ یالا زود باش که از صبح چیزی نخوردم و خیلی گرسنمه.
صاحب خونه که از کار خروس عصبانی شده بود، چوبی رو برداشت و محکم زد تو سر خروس بیچاره. خروس دور خودش چرخید و چرخید و رو زمین افتاد. صاحب خونه هم از اونجا دور شد و رفت.
چند دقیقه بعد خروس از جاش بلند شد و رفت توی سوراخ زیر پله قایم شد. نصف شب که همه خوابیده بودن، خروس چشمش به یک روشنایی افتاد. خوب که نگاه کرد دید بله، عروس خانم فانوس به دست داره از پله ها میاد پایین. همین که نزدیک خروس رسید، خروس پرید و عروس رو برداشت و از اونجا دور شد. هنوز راه زیادی نرفته بود که صدای ساز چگوری به گوشش رسید. خروس رو کرد به عروس و گفت: عروس خانم، تو همینجا بمون تا من برم ببینم این کیه که داره ساز میزنه.
و خروس رفت و رفت و دید بله، داماد از غصه رفتن عروسش یه گوشه نشسته و داره ساز چگور میزنه. خروس با اون نزدیک شد و گفت: جوان، حاضری با هم معامله ای کنیم؟ داماد نگاهی به خروس انداخت و گفت: ای خروس، خدا پدرتو بیامرزه، برو دنبال کارت، آخه چی داری که بخوای با من معامله کنی؟
خروس با حاضر جوابی گفت: من عروس قشنگت رو با طلا و جواهراتش به تو میدم، تو هم ساز چگورت رو به من بده. داماد با خوشحالی گفت: عروسم کو کجاست؟ خروس گفت: اونجاست، اونجا نشسته.
جوان با خوشحالی بلند شد و رفت پیش عروسش و بعد ساز چگورش رو به خروس داد و با عروسش به طرف خونشون راه افتادن و رفتن. خروس هم ساز چگور رو گرفت و اومد روی بلندی کوهی نشست و هی ساز زد و اینطور خوند:
خارم رو دادم نون گرفتم، چگورم جرینگ جرینگ و جرینگ جرینگ، نونم رو دادم قوچ گرفتم، ساز چگورم جرینگ 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 جرینگ، قوچ رو دادم عروس گرفتم، چگورم جرینگ 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 جرینگ، عروس رو دادم ساز چگور گرفتم، چگورم جرینگ 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 جرینگ.
خلاصه دوستان عزیز، خروس افسانه ما از اون روز تا به امروز در حال نواختن ساز چگور و قوقلی قوقو کردنه. البته این رو بگیم که این فقط یک افسانه است و یکی از ویژگی های قصه ها و افسانه ها اینه که در اونها حیوانات قادر به انجام دادن هر کاری هستند، مثل خروس قصه ما که ساز چگور میزنه و با اون جسه کوچیکش کارهای ناممکنی رو هم انجام داده.
و اما خدمتون بگیم که رزیف یکی از آیین‌های سنتی و آواهای کار مردم سواحل جنوبی ایران، از جمله بندر کنگ، پشم، لافت و بندر خمیر در استان هرمزگان که برای شادی و نشاط در عروسی‌ها و جشن‌ها اجرا میشه.
در گذشته دریا نوردان بعد از روزها کار و تلاش در دریا، موقعی که به ساحل نزدیک میشدن، برای شادی و رفع خستگی مراسم رزیف رو برگزار میکردن.
براتون بگیم که رزیف یعنی قرار گرفتن دو ردیف از اجرا کنندگان مراسم روبروی هم دیگه که با حرکات موزون متناسب با نواهای خاص همراهه.
مراسم رزیف در گذشته به حرکات موزون با شمشیر معروف بود و در حال حاضر آوازخوانان در موقع اجرای این مراسم حرکات موزونی رو انجام میدن و اشعار رو با نوای دلنشینی میخونن و اشعاری که در مراسم رزیف خونده میشه ستایش خداوند و ذکر نام پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت که ریشه در اعتقادات مردمی سواحل جنوبی کشور داره.
از صراط مستقیم شهر پا بیرون منه، تا توانی کرد فردا از صراط آسان گذر.
دست زن در دامن شرع رسول هاشمی، زن که بی این بادبان کشتی نیاید بر کنار.
باعث ایجاد عالم احمد مرسل که هست، آفرینش را به ذات بی مثالش افتخار.
گروه اجرا کننده رزیف در موقع اجرای این مراسم در دو ردیف قرار می گیرند. یک گروه رو به شمال یا همون مغرب یا قبله و گروه دیگه رو به مشرق قرار می گیرند. گروه موسیقی هم که شامل 3 نفر دهل زن، 2 نفر نوازنده دایره و 1 یا 2 نفر هم شلنج زنه.
خواننده مراسم رزیف هم که در اصطلاح نهیم بهش میگن، معمولا فردی با تجربه است که اشعار رو به زبان عربی و گاهی هم به زبان سواحیلی میخونه. این رو بگیم که در گذشته خوانندگی مراسم رزیف رو ناخداهای محسن و با تجربه بر عهده داشتند.
در شروع مراسم رزیف یکی از دهلزنها شعر رزیف رو با صدای دلنشین و رسا میخونه و بعد به ترتیب 2 گروه اشعاری رو میخونن.
ای آرزوی قدر لقایت، وی قبله آسمان سرایت، در عالم نطق هیچ ناطق، ناگفته سزاگ تو سناگت.
و اجرای مراسم رزیف همراه با برافراشتن بادبانهای بومسی یا همون لنج نمادین هر ساله در ساحل بندر کنگ در استان هرمزگان در روزهای نوروز برگزار میشه و شوری خاص داره. دوستان همراه، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم و از همراهی صمیمانه شما عزیزان فرهنگ دوست سپاسگزاریم.
این سخن آبی است از دریای بی پایان عشق، تا جهان را آب بخشد جسم ها را جان کند.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.